بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا لبعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا نذیر. چون در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ارائه عناصر محوری دین یعنی اصول دین مواجه میشد با مشرکان لجوج و عنود مکه، هم برهان قوام میکرد هم صبر و بردباری را حفظ میکرد، ذات اقدس اله هم برای اینکه وجود مبارک پیامبر را تثبیت کند هم برای اینکه مشرکان حجاز را تنبیه کند، جریان فرعون و بنی اسرائیل و وجود مبارک موسی کریم را ذکر میکند که اینها بر اساس تشابهت قلوبهم آل فرعون مثل همون مستکبران عصر وجود مبارک موسای کلیم بودن، آل فرعون و اونها مشرکان حجاز مثل اونها بودن، یعنی اونها که معاصر حضرت بودن مثل معاصر موسای کلیم بودن که اونها آلمن و آمدن حق را انکار میکردن. وجود مبارک موسای کلیم فرمود برای شما مسلم شد که اینها معجزات الهی است ولی ما از ذلك نمیپذیرید و من فکر میکنم شما مصبور و حالک و گرفتار صبور خواهی بود. اون روز که میگن ما هلاک شدیم ویل بر ما، اون روز رو یوم الصبور. بالاخره قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اینها را ذات اقدس اله نازل کرد، اینها معجزه است، از طرف من هم نیست، از طرف خدای سبحان است، معجزه شفاف و روشنی است برای اینکه شما بصیرت پیدا کنید و فهمیدید اما عمل نمی کنید. فإني لأظنك يا فرعون مثبورا یعنی حالکا، چون بعد از قیام حجت اگر کسی بیراه برود بر اساس لیهد که من حلک عن بینه و یه یا من حی عن بینه به حلاکت خواهد رسید. اونگاه فرعون به جای اینکه ایمان بیاورد در صدد براندازی وجود مبارک موسی کریم و همراهانش بود، قصد استفزاز داشت، یعنی برداشتن از زمین، بیرون کردن اینها از مصر، تبعید اینها از سرزمین خودشون به مانندون. فعراد فرعون ان یستفز موسای کلیم به مؤمنان او را از اون سرزمین، یعنی از که ارض معهود است یعنی مصر. اونگاه فرمود فاغرقناه، من فرعون و همراهان فرعون و فرائنه را به دریا سپردم، هلاک کردم. موسای کریم و مؤمنان به اون حضرت را نجات دادم، به اونا گفتم حالا وارد سرزمین مقدس بشید. فاغرقناه یعنی او را غرق کردیم و کسانی که با فرعون بودن همشون رو به دریا ریختیم. اونجا که فرمود فاخذناهم و نبذناهم فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم، ناظر به این قسمت است. بعد فرمود بعد از اهلاک فرعون به بنی اسرائیل گفتیم شما وارد در این سرزمین بمونید، حالا این سرزمین میتواند برابر اون که در سوره مبارکه مائده گذشت همون ارض مقدسه باشد که در آیه 21 سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. میتواند اون باشد، میتواند هم سرزمین دیگر بنابر اینکه اینا دوباره به مصر برگشته باشند باشد. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره. بسیاری از مفسران آخرت رو همون قیامت شمردن، فرمود فعلا ساکن در زمین باشید، وقتی آخرت شد ما همه شما رو جمع میکنیم، بالاخره بین شما داوری میکنیم. هم یوم الوصل است، برای اینکه ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، که یوم الجمع است. و هم یوم الفصل است، برای اینکه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی از یک طرف، وزارت اقدس اله هم که خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، بین اینها داوری میکنند از سوی دیگر. فاذا جاء وعد الاخره که یعنی قیامت، همه شما را ملفوفاً و جمعاً میاریم برابر اون چه در سوره مبارکه اذا وقع است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بعد میگیم و امتاز الیوم ایها المجرمون از یک سو، بعد یوم الفصل است، لیمیز الله الخبیث من الطیب، در اون روز هم ظهور میکند از سوی دیگر. احتمال دیگر درباره آخرت یوم الاخره هست، بعد الاخره است، که در صدر همین سوره مبارکه اعترابش اشاره شده است. در همون صدر این سوره به این صورت آمده است، فرمود به این که ما دو وعده داریم برای شما. در همین اول سوره مبارکه اعتراب فرمود به این که وقضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب آیه 4 به بعد لتفسدون فی الارض مرتین و لتعلون علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. بعد فرمود به این که فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم. الان این بنی اسرائیلی ها که به این صورت دارن ستم میکنن، این اسرائیلی ها، بعضی از علمای فلسطین، خود همین جناب سید حسن نصر الله حفظه الله و ایده الله و کتب الله النصر و الغلب انشاءالله، این یه وقتی به خودم میگفت که این احتمال میدونیدیم که این وعد آخرت وعدی باشد که انشاءالله فلسطینی ها پیروز بشن، و میخواست معلوم بشه که این فیضا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم، یعنی بنی اسرائیل به ذلت بیافتن، انشاءالله امیدواریم که این وعده آخرم با باشه. اما ما در این بحثایی که در اوائل سوره مبارکه اسراء گذشت، این وعده آخره مثل وعده اول هر دو آمده، یعنی هر دو وعد سفری شد و تاریخی شد، لیکن اصل کلی در همین سوره مبارکه اسراء هست که فعضا ادتم ادنا، یک وعد و دو وعد و پنج وعد و شش وعد نیست، و بود هر از شما بیراه رفتید، اون اهلاک ما، تدمیر ما و غضب ما و که دمار شما را برای دردل هست، که این ادتم ادنا این تعود و نعود، که الان ما از ذات اقدس اله این ایام رحمت و برکت است، به ولای علی قسم بدهیم مسلمانان غزه رو از خطر اینا نجات بدهیم. خب بنابراین احتمال این که این فیضا جا وعد الاخره، همون جا وعد الاخره آیه 7 همین سوره باشد که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله رد العجز الى صدر است، بخش پایانی این سوره به همون بخش اولی سوره برگرده، اینم هست. منتها این را غالب مفسران متعرض نشدن، اونا که غالبا متعرض شدن وعد الاخره را همون روز قیامت دانستن. جئنا بکم لفیفا. مطلب بعدی آن است که این استفزاز همیشه بوده، یعنی دشمنان دین در صدد براندازی نظام الهی و برداشتن رهبران الهی بودن. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 76 که قبلا بحثش گذشت این بود و این کادو لیستفزون که من الارض تو را از زمین بردارن تبعید کنن اخراج کنن و مانند اون که فرمود ما اونها را به هلاکت میرسانیم به هلاکت رسوندیم و مانند اون این استفزاز برای همیشه بود. اما حالا اون سوالاتی که مربوط به بحث‌های قبل بود، مطلب اولی است که چجور علم چون محل ابتلای ماه و زویان هم هست، چجور علم به عمل نمی نشیند؟ آدم یا علمش ضعیف است یا اگه علمش قوی به 100% بود حتما عمل میکند. چجور میشه جهد و بها و استیقنت و انفسهم بشه یک؟ چجور میشه لقد علمت ما انزل ها اولا الا رب السماوات والارض بصائر؟ دو این دو تا آیات چجور توجیه میشه که آدم 100% یه مطلبی رو بفهمه ولی عمل نکنه؟ حتما در علم یه مشکلی هست. پاسخ مسئله این است که علم انیر اندیشه است، یعنی بخش حس را اون علم برهانی رهبری میکنه، بخش وهم را، بخش خیال را، همه تعارضات را اون یقین علمی تأمین میکنه. چون فرمان روای بخش اندیشه باز همه زیر مجموعی که دارد علم است. اما انسان تنها اندیشه نیست، بخش وسیع از انسانیت انسان را اون انگیزه تشکیل میده. علم 50% حرفو میزنه، کار به دست علم نیست، کار به دست انگیزه است. 100% میدونه خدا گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. علم برای سخنرانی خوبه، برای درس گفتن خوبه، برای تألیف خوبه، برای تصنیف خوبه، برای پژوهش خوبه، برای تحقیق خوبه. اما وقتی از مدرسه بیرون رفته نامحرم و دیده این چشمو ببنده، این از علم ساخته نیست، این از ایمان ساخته است. علم 50% خیلی هنر داشته باشه 50% کار انجام بده. علم امیر بخش ادراکات است ولا غیر، رهبر بخش عمل اون محبت است و عقل عملی است که بهی یعبد الرحمن و یکتسب و به الجنا. اگر انشاءالله اون عقل عملی بود، رهبر عمل، امام عمل، مسئول عمل، اون عقل بود با این علم هماهنگ است، این میشه عالم عادل. اما اگر عقل نبود، ما عبد به رحمان و کتوسی به بهل جنان نبود، امامت بخش عمل را سقیفه به عهده میگیره، نه قدیر. شهوت به عهده میگیره و غضب، و این شهوت و غضب همیشه چالش دارن با علم. این جهاد درونی شروع میشه، این که میگن جهاد اکبر جهاد اکبر، ما چون اون جهاد اکبر رو ندیدیم، این جهاد اوسط و معمولا تو کتابای اخلاقی ما میگن جهاد اکبر. اون روایتی هم که وارد شده از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما از جهاد اصغر در آمدید وارد جهاد اکبر میشید، این برای تفهیم اون سرباز و اون نیروی مخاطب بود. وگرنه اینا که جهاد اکبر نیست، اینا جهاد اوسطه. یعنی آدم خوب شدن، در حد شیخ مرتضی انصاری شدن، در حد بحر العلوم شدن، اینا جهاد اوسطه. جهاد اکبر اونه که کسی از شیخ انصاری به بعد بخواد بالا بره، بگه من آدم خوبم، تقوا برام هر شد، عادل 100%، متقی 100%، یقین دارم بهشت حق است، یقین دارم جهنم حق است، ولی میخوام بهشت رو ببینم. اینجا مرز بین حکمت است و عرفان، مرز بین عقل است و قلب. دعوا از اینجا شروع میشه. اون میگه نرو سخته، این میگه من باید برم. جهاد اکبر بین حکمت است و عرفان، بین عقل است و قلب، نه بین عقل و نفس. چون اون محدود تقریبا کسی به سراغ و محدود نمیره، ما این آدم خوب شدن رو میگیم جهاد اکبر، این جهاد اوسطه. خب بنابراین اگر کسی عالم شد، این فقط میتونه سخنران خوب باشه، مدرس خوب باشه، مصنف خوب باشه، مؤلف خوب باشه، پژوهشگر خوب باشه، حتی مرجع خوب باشه، همین. اما 50% قصیت همینه. مگر انسان با علم زنده است؟ این میشه فرشته. 50% دیگر رو اون عمل رهبری و انگیزه رهبری میکنه. جنگ بین اینها هست. با اینکه عالمان آمدن دروغ میگه، عالمان آمدن، ولی اون روشن است که رشد محرم از شرع دیگه تردید نداره، اما میگیره. سرش اینه که این علم هیچ کاره است. علم قوه مقننه دستگاه درونیه، مجزیه و عقل عملی است، کار به دست دیگری است. این قانونگذار خوب، قانونشناس خوبیه، نه قانونگذار. قانون رو ذات اقدس اعلی وضع میکنه. این میخواد تحلیل کنه، تبیین کنه، تشریح کنه، تحریر کنه، بله خیلی ماهره. اما وقتی میخواد عمل بکنه دستش میلرزه. مثلا مثالایی که قبلی زدیم، یک کسی چشمش خیلی خوبه، خوب میبینه، اما میخواد این بار برداره دستش فلجه، یا این راه را بره پاش فلجه. مگه با چشم آدم مقصد میرسه یا با گوش مقصد میرسه؟ با چشم و گوش راه و صراط مستقیم رو خوب تشخیص میده، اما رفتن مال دست و پاست. این که میبینیم عالم بی عمل کم نیست، برای اینکه از علم کاری ساخته نیست. علم فقط برای درس گفتن خوبه، اما رفتن مال اون العقل و معابده به رحمان و اکتزه به جنان است. جهاد و جنگ و چالش و درگیری از جا شروع بشه. ائمه علیهم السلام همیشه جهاد داشتن برای اینکه بیگانه نیاید. ماها موظفیم هم بکوشیم که نیاید، هم بکوشیم آمده رو دفع کنیم. اونها فقط برای دفع جهاد میکردن، ما هم برای دفع هم برای رفع. اکثری ما برای رفعه. وجود بارکه از طبیع فرمود حاضهی نفسی عروضها به تقوا. من رو ریاضت میدم. ریاضت یعنی ورزش، یعنی تمرین. من مرتب نفسم رو تمرین میدم. خب اگر قوه مجریه اماره به سو شد چه کنیم؟ اگر قوه مجریه اماره به قوه شد چه کنیم؟ اگر رهبری رو به دست عقل عملی دادیم، او اماره به حسن است، اماره به نیکی هم رو امر کند، بدی هم رو نمی کند. و بعد علم به علاوه عقل، عقل به علاوه علم، آدم 100% میشه مؤمن عالم عادل. فتحصل که از علم به اندازه اقتضا کار ساخت است، نه علت تامه. یه مانع قوی و عقبه کرود در کنار است و اون بخش انگیزه است. اگر در جهاد موفق شدیم، در جهاد اوسط این نفس رو رام کردیم، حاضهی نفسی عروضها به تقوا رو رام کردیم، غضب رو رام کردیم، تعدیل کردیم و نه تعطیل، خب عالم عادل خواهیم بود. نکردیم و از همینه. بنابراین نباید گفت این چیزی 100% میدونه و عمل میکنه. بله 100% میدونه و نصیحت هم میکنه. خب اون فرشته است که علمش با عمل آمیخته است. ما مشکلات فراوانی داریم. این راجع به کیفیت انفکاک علم از عمل. خدا فرید رحمت کنه مرحوم شیخ حر عاملی رو، صاحب وسائل، این خیلی زحمت کشیده. خب اون قسمت های فقهیش که دیگه مشهور است و هر روایتی که اون نقل کرده روح و ریحان است برای او. اما این بخشی که مربوط به جهاد است، ایشون در بخش جهاد تو جلد 15 و 16 تقریبا بیش از 300 صفحه این روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام که مربوط به جهاد نفس است ذکر کرده. بعد هم این اخلاق علم است، نه منبر و روزخونی و موعظه. اینکه چهار نفر داره ما جمع بشن ما موعظه میکنیم هفته یک روز یا دو روز، این علم نیست. علم نیست یعنی علم نیست. علم یه موضوع داره، یه محمول داره، مبادی داره، مسائل داره، یه روش داره. سفارش بکنیم با تقوا باشید، مواظب باشید، محبت دنیا به هم تنسن، اینا رو میگن روزخانی، اینا رو نمیگن علم و ثواب. اونی که آدم ثابت بکنه نفس هست و مجرد است وش شئونی دارد، وش شئون علمی دارد، شئون عملی دارد. گناه هم است برای نفس، این رو باید بفهمه و بفهمونه. این که با منبر حل نمیشه که. اینی که بزرگان هم مرحوم بو علی گفته، هم تو حکمت اشراق شهر حکمت اشراق شهر زوری هست، هم تو گفته های سهل ابن عمر ابن سهلان ساوی در شرح رسالت و تیر ابن سینا هست که گفتن ما یک تقاسیم علوم داریم، یک تعلیم العلوم داریم. دو که طلبه ها چی بخونن اول؟ دانشگاهی اول چی بخونن؟ اون از قدما گفتن اول اخلاق، بعد منطق، بعد طبیعی، بعد ریاضی، بعد الهی. اخلاق درسی است، تا ثابت نشه این روح مجرده، تا ثابت نشه که چند تا شعب داره، تا ثابت نشه این شعب کدوماشون به علم برمیگرده، کدوماشون به عمل، چه ارتباطی بین اینها و کمال اونهاست و گناه چه میکنه ریشه این شأن رو خوش میکنه، مثل این سم است که پای این نهال بریزی این رو میخوش کنه، زردش میکنه و از پا در میاره، آدم متخلق نمیشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جلد، مرحوم صاحب دسال رو، ایشون بیش از 300 صفحه از جلد 15 و 16 رو به این روایات نورانی اختصاص داد. در جلد 15 ملازم فرمایی که اونی که کار میکنه عمل صالح ازش ساخته است، علم و سواد نیست. سواد 50% قضیه را حل میکنه. روایت فراوان نقل کرده در همون جلد 15 صفحه 184 روایتی رو که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکنه از که اون حضرت میفرماد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاسلام عریان و لباسه الحیا و زینته الوفا و مروءته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. تا آدم محبت علی و اولاد علی نداشته باشه دستش به هر چی بازه دیگه. محبت که حرف اول و آخر رو میزنه، آدم چیزی که دوست داره خب به طرفش میری دیگه. چرا ما به طرف غذا میریم؟ چون مطلوب ماست. چرا به طرف لباس میریم؟ چون مطلوب ماست. چرا به طرف مسکن میریم؟ چون مطلوب ماست. فرمود محبت علی و اولاد علی کارگوش هست. خب آدم واقعا اگه نه نام اگه کسی دوست داشته باشه که دیگه حرفی نه مخالفت نمیکنه که. بنابراین 50% قضیه اگه ما خیلی به علم بها بدیم مال اندیشه است، اون 50% دیگر مال انگیزه است. اگر این رو تقویت کردیم با اون میشه عالم با عادل با عمل. نشد همینه دیگه. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه برای اینکه این اخلاق را علمی کنه. سفارش تقوا عالم پرور نیست، کسی رو معلم الله نمی کنه. هی با تقوا باش، با تقوا باش، این روزخانیه. اما وجود مبارک هست امیر باید با تقوا باش، اما راهش اینه. خون قوهی که مربوط به شهوت است چند تا کار داره اونها رو انجام بده، خون قوهی که مربوط به غضب است چند تا کار داره اونها رو انجام بده. همه اینها رو شعبه شعبه کرده، شأن شأن کرده، وجودش مشخص کرده. در صفحه 186 بخشی از اینها تو نهج البلاغه هم آمده. در صفحه 186 جابر از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که سؤال امیرالمومنین علیه السلام عن الایمان، فقال علیه السلام ان الله عز وجل جعل الایمان على اربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد فالصبر من ذلك على اربع شعب على الشوق والاشفاق والزهد والترقب الى انقال واليقين على اربع شعب تبصرة الفقنة وتأويل الحكمة ومعرفة العبرة وسنة الاولين والعدل على اربع شعب على قامز الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم اول حكم وروزة الحلم الى انغال والجهاد على اربع شعب على الامر المعروف والنهي عن المنكر والصدق المواطن والشنعان الفاسقين. این رفعه عن امتی چون به دست بزرگان با مرحوم آخون مرحوم شیخ امثال ذلک آمد. خب این هم بحث های فراوان از این یه خط در آوردن، اینها سندن از اونها اقباست، دلالتن از اونها اقباست، محتوای این هست قابل قیاس با حدیث رفع نیست. حالا چون اینا محجور رو داره خاک میکنه، ما خیال میکنیم اخلاق علمی نیست. اگر روشن بشه که روح مجرده و اینا هم برای روح، او وقت معلوم میشه که علم اخلاق از این اصول قوی تر نباشه کمتر نیست. وجود برای که از سمیر فرمود بکر، نمیگم با تقوا باش آدم خوب باش، این کسی که علم نشد و برای سفارش تقوا اینه. اما اون چه که از یونان تا حال آمده، اونا شاگردان انبیای قبل بودن، بر اساس الهیت و تعلق این حرفا را زدن. ما هر چه بررسی بکنیم، شما بررسی کنید دیگه که انسان چند تا قوه داره، بیش از قوه ادراک و بیش از قوه عمل یک، این تقسیم اولی. ادراک یا حس است یا وهم است یا خیال است یا کلی و عقل، عمل یا جذب است یا دفع. اینا چون مهمن، یکی به شهوت برگشت، یکی به غضب، برای اصلاح تک تک اینها روایات وارد شده که شهوت را تیوری مار کنیم. عفاف مال کجاست، سخا مال کجاست، به مانند آن غضب را چگونه تعدیل کنیم، دفاع مال کجاست، جهاد مال کجاست، به مانند آن. بیش از این سه قوه در انسان هست یا کمتر از این هست؟ این که از دیر زمان آمده گفته قوه را شما اصلاح کنید بعد به اون مقویان علیه بدید، همینه. اول آدم باید برای پیش چشم پزشک چشم شما آرزو کنه که این چشم معتدل باشه، نه تنبین باشه نه کنبین. وقتی این چشم معتدل شد، اون گوش معتدل شد، حالا دیدنی ها را میبیند، شنیدنی ها را میشنود. اونا اول آمدن گفتن این قوه را باید تعدیل کرد. جربزه چیزی بسیار بدیه، بلادت چیزی بسیار بدیه، زود پروازی ذهن چیزی بسیار بدیه، کند پروازی ذهن چیزی بسیار بدیه. این رو باید به حد حکمت آورد، این قوه رو باید معتدل کرد. این کار به مقویان علیه نداره. شهوت هم همینطوره. ممکن است یک کسی با حلال زندگی کند، ولی این در اون بحث‌های اخلاق عادل نیست. وقت کسی معصوم است برای اصلاح جامعه، برای تألیف قلوب، حتی نه عیال هم می‌گیرد، با اینکه اولین عیال را در سن 25 سالی گرفته و اون عیال 40 ساله بود. این معلوم میشه که برای شهوت نیست، این برای تألیف قلوب امثال ذلک است. اما اگر کسی با اون مقدار معقول متعارف بسنده نکرد، به کثرت گرایید، میگن این عادل نیست. نه عدالت فقه اصغر، در فقه اکبر این عادل نیست، برای اینکه قوه شهوتش بیش از مقدار لازمه. تو قوه غضب هم همینطوره. اگر کسی خیلی عصبانی بشه، متحول بشه به مانند آن، میگن این عادل نیست. عدل اون حسه مرکزی فهم است که تا مطلب برای او روشن نشد باور نمی کند. زود پروازم نیست که فورا یا نقد کنه یا قبول کنه یا سر تکون بده یا اشکال بکنه، مثل گنجشکی که این شاخه رو هنوز تغذیه نکرده از شاخه ای به شاخه دیگه میره. این جربزه چیزی بسیار بدیه، بلادت هم چیزی بسیار بدیه، مطلب وقتی روشن شد میپذیره. این قوه رو میگن حکمت، نه مطلب رو. اون که میگن حکمت یا نظریست یا عملی و مقبیون علیه هست، این قوه میشه حکمت. شهوت معتدل، این قوه معتدل که سر جاش بهش میگن افت، اون قوه قذر معتدل، نه مقبی علیه. این رو بهش میگن شجاعت که بین تحور و ترس است. شجاعت به علاوه عفت به علاوه حکمت، این حسه مرکزی رو میگن عدل. این معنی فلسفی عدل است. و این قوه که عادل شد میره به سراغ مقویان علیه، اون اول میکوشن این قوه رو اصلاح کنه. یعنی این قوه را در حصه مرکزیشون قرار بدن، بعد مقویون علیه خوب به اینها عطا میکنن. این روایات اگر عرضه میشد که محور بحث قرار میگرفت، اون معلومات معلوم میشد که فاصله اینها با رفع امتی چقدر بود. این هم یه مطلب. بنابراین اون چی که مرحوم نراقی رضوان داره تو جامع سعادت دارد یا مرحوم مجلسی رضوان داره تو معراج سعادت دارن، برابر این تسلیس از بزرگانی که قبلا شاگردان انبیاء گذشته بودن آمده. بر فرض هم اگر که مطلب صحیحی از یک غیر مسلمان آمده باشد، چون وجود بارک هست امیر فرمود به اینکه مطالب علمی و مطالب حق را هر جا یافتید بگیرید، به این فکر نباشید که گوینده کیه. تو مطالب علمی انظر الی ما قال نه انظر الی من قال، نگاه نکنید ببینید کی گفته. تو مسائل تربیتی و مدیریت هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. در زیل این آیه فلینظر الانسان الی طعامه که بارها ملاحظه فرمودید، از گوشت مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، همون یکی از مصادر طعام علمه. شما میخواید درس بخونید، ببینید که هیچ کی داره درس میخونید. فلینظر الانسان الی طعامه ای فلینظر الانسان الی علمه فلینظر امن یتعلم، از کی داره یاد میگیره. یعنی انظر الی ما قال انظر الی من قال. طبعا این چون ما بخواهم اثر رو بذیریم دیگر، ولی تو مسائل علمی اون چی که در نهج البلاغه در کلمات حکیمانه اون حکمت ها به اصطلاح کلمات قصار آمده، شماره 79 و 80 این است: قال علیه السلام خذ الحکمه انا کانت فان الحکمت تکون فی صدر منافق فتلج لک فی صدر یتا تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن. این مال 79 شماره 80 این است که حضرت فرمود الحکمت ضربة المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق. اون روز هم که گفته شد اطلب العلم ولو بالسین، با اینکه خود حضرت مدینة العلم بود و علی علیه السلام بابوها، فرمود ولو تا چین هم که شد برید. درست است که منظور به دنبال علم حق برید، ولی اون روز علم حق تو مدینه بود دیگه، تو چین هم سار زارش نبود. اگر جایی مطلب صحیحی پیدا شد و میره به دنبالش. گذشته از این که اینها مطالب حقی بود که بزرگان از انبیای سلف علیهم السلام آموختند. خب این که فرمود شما میدونستید و چرا عمل نمی کنید، این مشکل حل میشه، چون مشکل داخلی ما هم هست. ما چی میشه که یه مطلب رو 100% میدونیم و معصیت میکنیم؟ سرش اینه که کار به دست علم نیست. ما اونه که کار به دست دوست، او رو باید اصلاح کنیم، یعنی عقل عملی را. اون گفتن ایمان و اساسنا حب اساس الاسلام حبنا اهل البیت مانند اون. اما در قرآن کریم هم حکمت همونطوری که تو عواسط همین بحث سوره مبارکه اسراء گذشت، قرآن هم حکمت را هم به حکمت نظری تقسیم کرد هم حکمت عملی. در همین سوره مبارکه اسراء از آیه 22 تا 32 تقریبا 27 صفحه مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را بیان فرمود، بعد در پایان جمع‌بندی کرده بود اینا حکمت است. آیه همین سوره مبارکه اسراء آیه 21 به بعد این است، فرمود آیه 22 اینه: لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، که توحیده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه بالوالدین احسانا، که هم توحید است هم وظیفه رعایت پدر و مادر و پرهیز از حقوق والدین. بعد و آت ذی القربی حقه ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، بعد حسه مرکزی اصراف و افراد تفرید که اطلس ولو تجعل یده که مغلولت را نقیک، بعد رعایت خون مظلومان ولو تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بعد رعایت افاق ولو تقربوا الزنا انه کان فاحشه، بعد رعایت خون دیگران لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بعد رعایت اموال الیتاما لا تقربوا مال الیتیم، بعد رعایت مسائل اقتصادی و پرهیز از کم فروشی و گران فروشی و امثال ذلک و اوفوا الکیل اذا کلتم، بعد پرهیز از حسگرایی و وهمگرایی و خیالگرایی و حرکت در مدار عقل و علم، فرمون ولا تقفو ما لیس لک به علم، بعد پرهیز از تکبر و امثال ذلک ولا تمشی فی الارض مرحا، بعد فرمود ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در اون بخش به این نتیجه رسیدیم که گاهی ذات اقدس اله اول میگوید من به فرون شخص حکمت دادم، بعد حکمت رو شرح میدهد، این متن قبل از شرح هست، گاهی شرح هست بعد در پایان جمع‌بندی میکند، مثل همین آیه که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اونجا که فرمود موحد باش حکمت نظری، اونجا که فرمود عفیف باش پاک باش عادل باش امین باش حکمت عملی، اون حکمت نظری. در سوره مبارکه لقمان صدر مسئله این است که ولقد آتینا لقمان الحکمه، بعد مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را به دنبال اون ذکر کرد، که گاهی اول متن است و بعد شعر، گاهی اول شعر است و بعد جمع‌بندی. تفاوت سوره مبارکه اسراء با سوره مبارکه لقمان همین است. اونجا فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله کذا و کذا، اینجا بعد از گفتن اون حکمت های نظری و حکمت های عملی اون وقت جمع‌بندی کرده فرمود اینها حکمت است. حکمت در اصطلاح قرآن کریم شامل فقه هم میشه، فقه حکمت است، اصول حکمت است، تاریخ اسلامی حکمت است، حکمت هم حکمت است، کلام هم حکمت است. حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزه بودانش، چون که فقه به اصطلاح قرآن غیر از فقه در اصطلاح حوزه بیست. والحمدلله رب العالمین.